ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دویست و سی نماینده مجلس حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. ایران و روسیه به مذاکرات خود برای کاهش تولید نفت ادامه میدهند. و وزیر دفاع عراق میگوید ارتش این کشور اقدام به ساماندهی دوباره خود کرده است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. 230 نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند که در انتظار آن هستند که قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 در ایران و همچنین زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. در خبر دیگر، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه پس از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر با اشاره به اینکه مجلس به دستگاه دیپلماسی ایران اعتماد دارد افزود قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کس تعارف ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عمل کرده تیم مذاکره کننده هسته‌ای را رصد و بر آن نظارت می‌کنند. سخنان محمد رضا باهنر پس از آن ابراز شد که 125 نماینده مجلس بعد از پاسخهای محمد جواد ظریف به سوالات 40 تن از آنها که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شده بود، در یک رأی‌گیری اعلام کردند که از پاسخهای وزیر خارجه ایران قانع شدند. به نوشته ایسنا، در این رأی‌گیری 86 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده هم رأی ممتنع دادند. بیژن ناندارزنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه با اعلام مذاکرات نفتی میان ایران و روسیه اعلام کرد پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. آقای زنگنه گفت دو کشور هنوز به جمع‌بندی نهایی دست نیافتند. این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته است که بر اساس گزارش‌ها قیمت هر بشکه نفت به زیر 50 دلار رسیده است. همزمان با سقوط قیمت نفت، نمایندگان مجلس طرحی الحاقی در دست بررسی دارند که میگویند ضمن قطع وابستگی بودجه سال 94 به نفت و ارز، کسری بودجه پنهان دولت را نیز شفاف و آشکار می‌کند. احمد توکلی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این طرح گفته است که پیش‌بینی شده که حساب ذخیره ارزی که در سال‌های اخیر با تأسیس صندوق توسعه ملی عملاً بی استفاده مانده احیا شود و درآمدهای نفتی به جای خزانه دولت به این حساب واریز شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، نخست از او در مورد اجرایی شدن این طرح پرسیده است.
فکر میکنم پیشنهاد آقای توکلی بر بنیاد استواری بنا نشده است و این مایه شگفتی است، چون پیش از این تحلیل ها و پیشنهاد ها و بحث های روشندری در مورد اقتصاد از ایشون شاهد بودیم. ببینید، این نکته ای که مطرح میشود الان در مورد قطع وابستگی کشور به نفت هم ناشدنی است و هم نگران کننده. ناشدنی است به خاطر اینکه هیچ بنیاد تولیدی در کشور پا نگرفته است که امروز بتوان ستون فقرات اقتصاد کشور رو نفت و آن متمرکز کرد، بلکه هر اتفاق مهمی هم در کشور میفته احتیاج به درآمد نفت داره. ما بعد از نفت دو بخش اقتصادی مهم در کشور داریم، یکی صنعت ساختمان است و دیگری صنعت اتومبیل. هر دوی اینها به واردات نیازمند هستند از خارج برای اینکه بتونن فعالیت خودشونو ادامه بدن و فعالیت داشته باشن. خب این قطع وابستگی به نفت باعث میشه که اینها در این شرایط فلج بمونن و نتونن کار کنن.
و آیه اسدی، چرا این طرح به زعم شما نگران کننده است؟
گویا دیگه اون افق روشنی که نسبت به خارج شدن از تحریم ها وجود داشت وجود نداره و کم کم اون اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه‌ای مطرح کردن که داره برای همه امری مسجل میشه که باید بدین راه رفته. اگر اقتصاد بدون نفت اقتصاد شدنی بود که خب نیست و این حال بستگی داره که از نفت چه استفاده‌ای میشه. نفت چیز بدی نیست که حتما بخوام ازش مستقل باشیم. اگر هم آقایون در نظر دارن اقتصاد بدون نفتی داشته باشند، خب چرا در شرایطی که هم ما به علت تحریم ها تولید نفتمون پایین اومده، هم در شرایطی که قیمت نفت پایین اومده و درآمد نفت کمه، به یاد همچین حرفی افتادن؟ اون زمانی که این تحریم ها وجود نداشت، درآمد زیادی هم وجود داشت، اگر همچین فکری درست بود میتونستن یک همچین سرمایه گذاری هایی بکنن و اقتصاد بدون نفت رو مهیا بکنن. حالا درست در زمانی که چاره دیگری ندارن به این فکر افتادن و من از این بابت فکر میکنم که این نشدنیست.
آقای اسدی، چرا آقای توکلی و نمایندگانی که این طرح رو مطرح کردن شرایط اجرایی رو در نظر نگرفتن و با اعتماد به اجرایی بودن اون دارن اون رو مطرح میکنن؟
خب این دفعه بار اولی نیست که این اتفاق میفته. هر دفعه که جمهوری اسلامی در بنبست قرار میگیره، به جای پذیرفتن بنبست و قبول مسئولیت از قرار دادن کشور در شرایط بنبست، اونو به عنوان یک نکته مطرح میکنن که گویا یک نعمتی است. خاطرتون هست جنگ و نعمت میدانستن، خاطرتون هست تحریم ها رو کاغذ پره میدانستن، خاطرتون هست کشورهای غربی رو که با ایران معامله نمی کردن محکوم به شکست میدانستن. خب الان هم دارن میگن که ما باید یک اقتصاد بدون نفت درست بکنیم. ببینید، باز من برمیگردم به اون مسئله. اگر این اقتصاد اقتصاد خوب و شدنی بود، چطور این 33 سال به فکر اون نیفتاده بودن؟ دستشون هم بسته نبود مثل الان که هم بهای نفت اومده پایین، هم به علت تحریم ها ما نتونستیم بازسازی بکنیم چاهای نفتمون رو و تولید اومده پایین. این در حقیقت چاره ای ندارن جز آن که اسم شکستی رو که امروز دارن یک اسم واسش بذارن و این کار رو دارن میکنن. در حقیقت یک دارن مشاطه‌گری میکنن در این مورد و این شدنی نیست.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره سقوط قیمت نفت و موضوع بودجه دولت ایران در سال 94 با مسئله سقوط قیمت نفت. و باز هم از قیمت نفت بشنوید که در بازارهای جهانی برای نخستین بار ظرف 5 سال و نیم گذشته قیمت این کالا به زیر 50 دلار در هر بشکه رسیده و این در حالی است که بازارهای سهام در روز دوشنبه هم شاهد افت شدید بوده و نرخ برابری یورو در مقابل دلار پایین آمده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
قیمت نفت در بازارهای جهانی با ثبت یک سقوط دیگر به کمترین میزان طی 5 سال و نیم گذشته رسید. ثبت رکورد جدید در کاهش قیمت نفت زنگ هشدار را درباره حجم نفت مازاد و کاهش تقاضا به صدا درآورده است. بر اساس گزارش روز 15 دی ماه خبرگزاری رویترز، روسیه تولید نفت خود را با 0.7% افزایش به 10,580,000 بشکه در روز رسانده است که بیشترین رقم طی 10 سال گذشته است. همچنین یک سخنگوی وزارت نفت عراق به رویترز گفته است که صادرات نفت این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین میزان از دهه 1980 رسیده است. آدام لوینگسون، کارشناس مورگان استنلی، نیز به رویترز گفته است که تصور بهبود قیمت نفت در آینده نزدیک بسیار دشوار است. آمارهای ضعیف از وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا که روز جمعه منتشر شد بر شتاب کاهش قیمت‌های جهانی نفت افزوده است. اما چه عواملی منجر به افزایش قیمت نفت در دوره زمانی 6-7 سال پیش شد که الان این عوامل غایبند و چرا این عوامل اکنون از میان رفتند؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
سه عامل در تعیین قیمت مؤثر هستند. یکی تقاضاست، یکی عرضه است و یکی هم انتظاراتی که مردم دارند. بهبود وضع اقتصادی باعث بالا رفتن این شد. این یه مسئله بود. ولی مسئله دوم این بودش که در اون سالها، در سالهای فرض کنید از 1987 تا 2002 اینها، عرضه نفت به شدت افزایش پیدا میکرد. اما در این سالهای اخیر قضیه تکنولوژیایی که آمریکایی‌ها به کار بردن و میزان تولیدشون رو به شدت افزایش دادن. آمریکا هنوز به وارد کردن نفت محتاجه، ولی مقدار تولیدی که کرده بسیار بیشتر شده، در حالی که تقاضا افزایش پیدا کرده ولی این افزایش عرضه در مقابل اون قرار گرفته. یک مسئله دیگه‌ای هم که باعث شده که این مسائل پیش بیاد این است که کشورهای بسیار شروع کردن نفت رو خریدن از ترس اینکه لیبی و عراق تولیدشون کاهش پیدا کنه. برخلاف دفعات دیگه که جنگ و جدالی می‌شد یک مرتبه تولید کشوری کاهش پیدا می‌کرد یا بایکوت می‌کردن یا غیره، تولید عراق و لیبی به هیچ وجه مسئله‌ای براشون ایجاد نشد.
اما آیا ساختارهای اقتصادی ایران اجازه مقابله با این کاهش قیمت را به جمهوری اسلامی می‌دهد؟ کامران دادخواه:
واقعیت این است که اقتصاد ایران و درآمد دولت به شدت به نفت وابسته است و این کاهش عظیم که از یک طرف به خاطر تحریم‌ها ایران نمیتونه اون مقداری که قبلا صادر میکرد صادر کنه و از سوی دیگه پایین افتادن 50-60% قیمت نفت به شدت مسئله بودجه، مسئله واردات ایران و مسئله سرمایه‌گذاری در ایران رو مختل میکنه.
از سوی دیگر خبرها حاکی است که در میانه افت دوباره قیمت نفت، بورس‌های جهانی نیز با سقوط شاخص مواجه شده‌اند.
شاهین بشیری همکارم گزارش می‌داد و هزاران شهروند آلمانی شامگاه دوشنبه در چند شهر بزرگ این کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه یک گروه راستگرای افراطی که خود را اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی می‌نامند دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از پشت سر گذاشتن 10 تظاهرات در 10 دوشنبه و 1 هفته وقفه به خاطر تعطیلات کریسمس، گروه نوبنیاد اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی در اولین دوشنبه سال نوی میلادی بار دیگر طرفداران خود را به خیابان کشاند. این گروه راستگرای افراطی 3 ماه پیش در تظاهرات هفته اول خود تنها توانست حدود 500 نفر را در شهر درستن در شرق آلمان به خیابان‌ها آورد، ولی در هفته‌های بعد شمار طرفدارانش به تدریج رو به افزایش گذاشت، به طوری که در هفته 10 این شمار به 17,000 نفر رسید. این گروه با نام اختصاری پگیدا که به اسلام ستیزی، نژاد پرستی و معترض به سیاست پناهندگی آلمان معروف است، شامگاه دوشنبه در اولین تظاهرات خود در سال نوی میلادی موفق شد نزدیک به 18,000 تن را در شهر درستن گرد هم آورد. همپای این حرکت در چند شهر بزرگ آلمان از جمله برلین، هامبورگ، شتوتگارت، کلن و مونستر هم بیش از 30,000 تن در اعتراض به گروه اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی به خیابانها آمدند. در شهر کلن علاوه بر تظاهرات و راهپیمایی، بزرگترین کلیسای قدیمی و شماری از ساختمان‌های معروف این شهر هم در اعتراض به گروه پگیدا چراغ‌هایشان را خاموش کردند. در حرکت‌های اعتراضی شامگاه دوشنبه علیه گروه پگیدا، شعارهایی مانند هر کس از این گروه حمایت کند راه را برای ورود فاشیسم و راستگرایی افراطی هموار می‌کند و یا همه با هم برای تساهل و مدارا و جامعه‌ای باز و نه به نژادپرستی شنیده می‌شد. در اکثر تظاهرات شامگاه دوشنبه علیه گروه پگیدا، سیاستمداران و شهرداران هم سخنرانی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز پیش از این به کسانی که در تظاهرات گروه‌های تندروی مانند اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی شرکت می‌کنند هشدار داد و گفت آنها باید مواظب باشند، به عنوان وسیله و ابزاری در دست سرکردگان این گروه‌ها قرار نگیرند. سوای آنگلا مرکل، 2 صدراعظم پیشین آلمان هلموت شمیت و گرهارد شرودر هم گروه پگیدا را به نفرت افکنی متهم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری هستید و خبر آخر این بخش این که وزیر دفاع عراق روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور پس از آنکه در تابستان سال گذشته در حال نابودی کامل بود اقدام به ساماندهی دوباره خود کرده است. به گزارش رویترز خالد العبیدی گفت ما هنوز در گام‌های نخست ساماندهی ارتش هستیم. به گفته او برخی از اقداماتی که قرار است انجام شود دردناک خواهد بود اما باید به اجرا درآیند. آقای العبیدی که به مناسبت روز ملی نیروهای مسلح عراق در تلویزیون این کشور سخن می‌گفت برکناری برخی از فرماندهان ارتش را نخستین گام برای ایجاد ارتشی قوی در عراق دانست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیراً 10 تن از فرماندهان ارتش این کشور را برکنار کرده و از وزیر دفاع خواسته است تا در مورد فساد مالی در نیروهای نظامی ارتش عراق تحقیقاتی انجام دهد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.